خیلی ممنون. به همین زودی ساعت 10 شد. خب من اصلا حواسم واقعا نبود گرم صحبت شدیم. بریم یه موسیقی هم بشنویم برای تمدد اعصاب. عرض شود که 301075 رو خدمتون اعلام کرده بودیم و پرسیده بودیم که به ما بگید و پیامک بزنید که چه فیلمی یا چه سریالی شما رو ترسونده یا این اثر ترسناک رو شما گذاشته. خب من فکر میکنم میتونم چند تا پیامک براتون بخونم. به ما پیامک زدن که به نظرشون فیلم زار به کارگردانی آقای نیما فراهی خیلی تو ژانر ترسناک فیلم موفقی بوده. ای کاش فیلم های ترسناک بیشتری ساخته بشه در ایران. سریال آنها هم که بله، حالا اشاره کردم به سریالی که بنده حقیرم یه گوشه اونجا بودم. حمید آرشا از رشت: ترسناک‌ترین سریالی که دیدن اره بوده، علاوه بر سکانس‌های ترسناکش معمایی بودن ژانرش خیلی به نظرشون به جذابیت این حالا فیلم سریالی اره اضافه می‌کرد. خب شنونده عزیزی هم پیامک زدن با ما سلام علیک کردن و بعد محسن شاکری شمسی از کرج فیلم های ایرانی شب 29 رو که در واقع دیده بودن در 10 سالگی و الان که میگن 40 سالشونه فکر میکنم باز هنوزم فیلم ترسناکیه. اولین فیلم ترسناک با بازی آقای حسین گیل، رضا رویگری و سرکار خانم مرجان گلچین که خیلی خوب میشه بتونیم با خانم گلچین هم صحبت بکنیم در مورد این فیلم خاطر انگیز. و آقای مجید قهرمانی از تهران پارس گفتن فیلم ترسناک فقط تاله نست، بدور از صحنه‌های بیخود، فقط با داستان وحشت، با داستان وحشت درست میکنه. فیلم تاله نست رو ایشون دوست داشتن. دوست عزیزی حسن اسفندیاری عزیز پیامک زدن که چند قسمت از سریال آنها که یک سریال ایرانی بود رو دیدن که به نظرشون اومده که واقعا ترسناک بوده و جای بحث هم داره. خب فیلم تالنه هستم، خب فیلم معروفیه، مثال زدن یکی از دوستان، و همینطور شهر 29 همو که ازش غافل نشیم در سینمای ما. فیلم غنیمتیه تو فیلم در واقع ژانر وحشت. من هم خب آن زمان که دیدم در سینما دیدم و خب در دوران کودکی تقریبا، ولی خب بسیار هم خانم ماندانا اصلانی رو یادم نمیره هیچ وقت، بعدم باشون البته همکار شدم و خیلی برام جالب بود چون واقعا از ایشون و بازیشون تأثیر گذاشته بود و میترسیدم. خانم گلچین همچنین و خب آقای حسین گیل و آقای رویگری هم. و این از اون فیلم هایی بود شهر 29 که به داورهای در واقع حالا فولک و در واقع قدیمی ما اشاره میکرد،
تقریبا همون آل رو در بر.
بله خود فیلم آل هم آقای چیز ساختن دیگه،
بهرامیان
عزیز ساختن. آره
که موفق نبود. ببینید خب شب 29 هم تقریبا پیوسته با دوره تاریخی از ما ساخته شد که مادران ما سنجاق میزدن به بولیزشون برای اینکه دفع جن و آل و اینها رو داشته باشن. وقتی بچه‌ای به دنیا می اومد خانواده خیلی توجه میکردن که آل نبره، هیچ کس هم ندیده بود که آل بچه‌ای رو ببره، ولی توی باور عامیانه چون این وجود داشتش، این جزء معدود ریشه های خوفناک ادبیات حالا عامه ما در ریشه های تاریخیش بود، میبینید که به یک اثر خوب
در
شهر 29 جزء
رخشانی
کارهای موفق ما بوده در این حوزه.
حمید
رخشانی، متشکرم. اصلا خانم آرتا امروز هم فوتبالیست هم کار کرد، اسامی رو خیلی ممنون از این تذکرات به جای شما. دوستان عزیز، آقای میلاد جرموز پشت خط برنامه ما هستند. آقای جرموز همونطور که میدونین کارگردان مجموعه آنها که خب یک مجموعه که کاملا تکلیفش مشخص بود به عنوان یک مجموعه ژانر وحشت و ترسناک تولید شد و توی پلتفرم‌ها به نمایش گذاشته شد. میلاد جرموز عزیز، نیما رئیسی هستم، سلام عرض می‌کنم خدمتت.
سلام نیما جان، شبت بخیر. خیلی خوشحالم که صدات امشب میشنوم.
قربونت برم، منم خیلی خوشحالم و دوستان عزیزم آقای بهرامی، خانم آرتا، خانم دانش هم خدمت شما
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که هستن توی استودیوتون و سلام هم میکنم خدمت شنونده های عزیزتون که این ساعت شب دارن صداشون.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. ما میدونیم که خب فیلمنامه آن شب رو میلاد جان شما نوشتی و بعدش هم خب منم این افتخار رو داشتم تو یکی از قسمت‌های مجموعه آنها، واقعا افتخار داشتم که با شما همکاری کنم به عنوان کارگردان با دانش و به شدت دوست داشتنی و همراه. حالا غیر از رفاقتمون، ببخشید دیگه رو آنتن این ابراز علاقم رو به شما اعلام میکنم، ولی دلم میخواد من خیلی حرف نزنم و شما راجع به در واقع علاقمندی و گرایش کلن به این ژانر وحشت و حالا مجموعه آنها برای ما صحبت کنیم.
آره عرض شود که ببین خب ژانر وحشت یکی از ژانرهای محبوب جهانه، نه فقط من و تقریبا توی دنیا جز یکی از ژانر خیلی محبوب و پرفروش و خیلی بین مردم دوست داشتنیه. خب ما هم هممون حالا خیلی همون این الغرض توی ایران داریم، ولی متاسفانه فرصت ها خیلی محدوده برای پرداخت به این ژانر، حالا به دلیل متعددی که حالا شاید فرصت الان برای برنامه‌تون نباشه، خیلی به خودتون در موردش حتما صحبت کردین یا می‌کنید، خیلی پرداخته نشده و اتفاقات جستی گریخته ای توی این سال‌ها اتفاق افتاده. ما چند سال پیش یه سری دوستانی توی آمریکا، بچه‌هایی که خب حالا ایرانی الاصلن و اونجا حالا بزرگ شدن و کار می‌کنن، اونها مثل ما خیلی علاقه من بودن به این ژانر و پیشنهاد نوشتن یک فیلمنامه‌ای رو دادن به من برای تولید توی کشور آمریکا و حالا به صورت محصول مشترک بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، یعنی یک سری از بچه‌های ایران به اون پروژه ملحق بشن و کار کنن و اونجا توی آمریکا متا فیلم برداری اتفاق بیفته و نوشته شد و یک سالی درگیر اون فیلمنامه بودیم و ماحصل شد The Night که حالا توی ایران بلفتش رو به اسمی شد آن شب، ولی در واقع همون شب
شب.
و بازخوردهای خوبی رو خدا رو شد فیلم گرفت، حالا هنوزم توی اکران‌های جهانیش هستش و داره هنوز اکران میشه تو خیلی از کشورها. بعد از اون صحبت‌های شد مبنی بر اینکه ما بیایم و یک فیلم سینمایی توی ژانر وحشت توی ایران تولید بکنیم که خودم کارگردانی بکنم. طی مراحلی هم پیش رفت کار، ولی خب داستان کرونا.
صداتون فکر میکنم یک لحظه قطع شد، حالا دوباره ما تماس رو حتما با آقای جرموز برقرار میکنیم به عنوان که باز شنونده ها بیشتر در جریان قرار بگیرن. میلاد جرموز عزیز کارگردان در واقع مجموعه، چون میدونید که در واقع فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در 10 قسمت به شکل اپیزودیک ساخته شد این مجموعه به تهیه کنندگی آقای پرستی.
شاید اگه تبلیغ محیطی بیشتری میشد مثلا اینقدی که این برنامه های شومنی و اینها تبلیغ میشه توی بزرگراه و اینا،
خیلی جالبه آقای برنامه، باورتون نمیشه اینقدر سازندگان این اثر با اینکه خب خیلی با تمام وجود و به حرفه‌ای ترین شکل ممکن تا جایی که دستشون برمیومد این مجموعه رو حالا ساختن و من یه گوشه‌ای بودم، اینقدر ناامید از اینکه ممکنه تماشاگر در واقع گوشه چشمی داشته باشه به این ژان و به این شکل، چون میگم عادت، متاسفانه عادتی که ما به عنوان حالا تولید کنندگان مجموعه های مختلف سینمایی و تلویزیونی به تماشاگر و مخاطب دادیم، به قول شما یکیش میشه ساده انگارانش میشه همین شب نشینی های گپ یا به قولی گپ زدن های حالا یه مجری با یه مثلا عزیز هنرمندی که
شوهای فانتزی.
بعد شوهای فانتزی. آره واقعا، ولی خیلی با میتونم بگم شاید واژه ناامیدی واژه درست نمیشه، ولی واقعا با ناامیدی آدم، حالا منم که این کارو مرتکب شدم با ناامیدی، ولی انقدر با اعتقاد که این کار ارزشمندی است، یعنی هر کسی ببینه میتونه کارو دوست نداشته باشه، اما در این که به این کار پرداخته شده و براش زحمت کشیده شده و تلاشی در جهت واقعا ژانر و همون بحث سرگرمی، بالاخره میگم همیشه راه سینما متاسفانه گم میشه اینجا، فکر میکنم شما آقای بهرامی داشتین چیزی میفرمودین. من
نه، همین که اگه تبلیغ بهتر میشه شاید بیشتر دیده میشد. البته مخاطبان، حالا این به بحثمونم مربوط هستش، معتقدن که چون در شرایط معیشتی و اجتماعی خاصی دارن زندگی میکنن، مغزشون حوصله این مباحث رو نداره و ترجیح میدن که کارهای طنز ببینن. اینو مخصوصا توی پیام‌هایی که پای خبرها اینها مینویسن خیلی بهش تاکید میکنن. این باعث شده که ما یه انحرافی توی تولید آثار طنز داشته باشیم، حالا چه تو پلتفرم‌ها چه تو سینمای خانگی و اون فیلم‌های شونه تخم مرغی و حتی سریال‌های تلویزیونیمون، فکر می‌کنیم و مردم رو هم به این باور رسوندیم که اگر به این باور رسوندیم آره بعد از مثلا یک روز سخت کاری به یک تفریحی برسن، باید به این فانتزیا بپردازن.
فکر می‌کنم ارتباطمون با آقای جرموز برقرار شد. میلاد جرموز عزیز صدای منو می‌شنوین؟ میلاد جرموز کارگردان فیلم آنها، اگر صدای منو میشن. خب فکر کنم باز دوباره ارتباطمون قطع شد، چیز طبیعی در برنامه زنده است و ممکن الان ارتباط برقرار شد. میلاد جان خب صدای منو دارین؟
بله.
ما هم فکر میکنم صدای شما رو بله الان به درستی داریم.
بله،
داشتید میفرمودین، ببخشید واقعا
قربونتون برم. نه یه اتفاقاتی که میفته.
بله
بله عرض میکردم خدمتتون که اون پروژه به علت اون داستان کرونا که خودش واقعا میشد و سینماهای مداری کمکار شد، تولیدات سینما ایران، خب اون پروژه معلق شد و به دعوت مصطفی کیایی یک پروژه‌ای به اسم پروژه آنها که خب سریال تو 12 قسمت در ابتدا بود، با من صحبت شد که بیایم و این کار رو انجام بدیم، که خب فرمت به یه شکل دیگه‌ای بود، قرار بود 12 قسمت مثلا 25 دقیقه‌ای تولید بشه و قرار بود که خیلی فورس و سریع اتفاق بیفته. برای همین خب دو تا تیم قرار شد روی پروژه شروع کنن همزمان کار کردن که پروژه برسه در واقع به پخش پلتفرم بوم باکسی که بهش تعلق گرفته بود. توی فیلمنامه هایی که من خوندم و حالا خونده شد، من دیدم فیلمنامه ها اون پتانسیل بیشتر شدن رو دارن، واقعا گسترش پیدا کردن دارن، یعنی از 20-30 دقیقه میتونن واقعا به 40 دقیقه 45 دقیقه برسن و واقعا اذیت نکنه بیننده رو. پیشنهاد رو دادم به آقای کیایی و ایشون استقبال کردن. آقای پرستویی هم به عنوان تهیه کننده لطف کردن و به ما پیوستن و پروژه ها بازنویسی شد، فیلم نامه ها و در واقع دو تا قصه کنار گذاشته شد حالا به دلایلی و 10 قسمت از اون مجموعه آنها که در واقع اول سالیان سال پیش سروش روح‌بخش نوشته بود به اسم احضار شدگان، قبل از اینکه پروژه های احضار و احضار شدگان اینها ساخته بشه 5-6 سال پیش به اون اسم ساخته شد، به خاطر تشابه اسمش عوض کردیم گذاشتیم آنها و قرار شد که 2 تا 5 قسمت دو تا گروه مجزا کاملا شروع کنن و همزمان با هم ساخته بشه که به اون زمان و باکس پخش ما به علت حالا داستانهای خود پلتفرم برسه. این کلیت کار بود. حالا اگر سوال خاصی هست به صورت موضوعی من در خدمتم.
میلا جان، اون بخشی که اتفاق داشتیم با آقای بهرامی خانم آرتا و خانم دانش صحبت میکردیم، اون بخشی که در واقع ما یه خورده از تماشاگرمون، از مخاطب ایرانی یه خورده جسارتا ناامیدیم در اینکه ممکنه این ژانر براش ژانر جذابی نباشه چون عادت نداره به دیدن فیلم ایرانی تو این فضا، راجع به این میخواستم یه صحبتی بکنیم، اینکه آیا شما هم به این فکر کردین یا چه شد که این جرأت در واقع پیدا شد توی تهیه کنندگان و سازندگان این مجموعه که همچین مجموعی اصلا ساخته بشه؟
درسته. ببین، آره واقعا ما هم این ترس رو داشتیم که خب با توجه به تجربیات گذشته‌ای که اتفاق افتاده بود، ما هم این ترس رو داشتیم که همون اتفاقات بیفته و مخاطب ارتباط حالا یا برقرار نکنه یا کمتر برقرار بکنه و یا دست ما یک سری اتفاقاتی تو محیط‌های مجازی بشه، ولی خب هر چی که پیشرفت کار وقتی ساخته شد و کار پیشرفت راهش رو باز کرد کار، یعنی مخاطبش رو نمیگم حالا مخاطب خیلی خیلی گسترده مثل خیلی از سریال هایی که حالا ترند این روزهای فضای مجازی هستن، اسم نمیبرم دونه دونه، ولی نه به اون شکل، ولی مخاطب خاص خودش و فنای به اصطلاح این ژانر رو تونست جمع بکنه، یواش یواش دهان به دهان منتقل بشه، پیشنهاد بشه از آدم های مختلف به هم دیگه و یواش یواش تونست جایگاه خودش رو بین تماشاگر رو پیدا کنه. این که خب به هر حال چون این ژانر یک کمی محدوده و یک کمی ریسکش همیشه کمتر شده، خب به طبع یه مقدار اون تبلیغات گسترده سریال های دیگر رو نداشت، حالا همین که خب اون پلتفرم فیلمنت در حال حاضر تازه نوپای، حالا قبلا جز اولین پلتفرم های ایران بوده، ولی خب الان در حال حاضر استارتش تقریبا با سریال ما افتتاحیه اون پلتفرم اتفاق افتاد مجدد و دوباره گشایش مجددش اتفاق افتاد در واقع. خب به هر حال همه اینها دست به دست هم داد تا خیلی اون گستردگی تبلیغات و اون اتفاقات نیفته، ولی خب من به این اعتقاد دارم که سریال داره در طول زمان کار خودش رو میکنه و این رو از بازخورد مردم دارم میبینم، یعنی تو طول سریال ما بازخوردهای خیلی خوب، یعنی فیدبک های فوق العاده عالی و حتی اون چیزی که حالا به من منتقل میکردن از بازدیدی که مد نظرشون بود خود پلتفرم، خیلی رضایت داشتن خود اصحاب اون پلتفرم و احساس رضایت میکردن و چیزی که من الان دارم توی بازخوردها و چیزی که در ادامه مسیر، یعنی بعد از تمام شدن سریال، الان نزدیک بکنم 2-3 ماهی هست که سریال تمام شده، ولی هنوز فیدبک های خوب داریم میگیریم و تازه انگار یک سریال تازه الان دارن میبینن سریال رو، متوجه شدن که سریالی به این اسم بوده کار شده و خیلی هم پیام میدن به من که مثلا کاش چرا این سریال تو اون زمان که داشت پخش میشد کمتر مثلا تبلیغات چیزی براش اتفاق افتاد و نتونست اونجوری که بایستی حقش باشه دیده بشه، ولی خب خدا رو شکر تو طول زمان داره این اتفاق میفته و مردم بیشتر انگار دارن جذب میشن و خب بایستی به هر حال ما این که سمت و سوق میدیم به ذائقه تماشاگر، اگر که همیشه ریسک و ریز باشیم و هیچ وقت نریم سمت سینمای ژانر، همون اتفاق همیشگی تک ژانر و دو ژانر بودن سینمامون که حالا درام و کمدی معمولا اتفاق میفته و خب هیچ تهیه کننده هم بهتر و یا هیچ سرمایه‌گذاری بهتر جسارت سرمایه‌گذاری و ورود به این بخش رو نمی‌کنه، چون می‌بینه مخاطب که داره اون اتفاق براش میفته و بازخورد مالی هم شاید نداشته باشه نمیاد. ولی خب خدا شد با این سریال و اتفاقاتی که پیرامونش افتاد دیده شدن ها، رغبت توی این قضیه رو من دارم بیشتر میبینم. این طرف دارم میشنوم که تلاش هایی هست برای ساختن فیلم های ترسناک و یه مقداری رفتن جدیتر به سمت اینجا. فکر میکنم که اگر با همین منوال پیش بریم و بتونیم واقعا این چیزی که اتفاق افتاده رو نگه داریم و به همین سمتی که داریم میریم واقعا فوکوس کنیم و جلو بریم، بتونیم اتفاقات خوبی رو در ادامه داشته باشیم و بتونیم این ژانر رو هم به سینمامون اضافه بکنیم و ازش بازخورد خوبی انشالله بگیریم.
بله اتفاقا همین فرمایش شما رو هم آقای بهرامی عزیز که بله. از کارشناسای برنامه هستن در بله اینجا بله. راجع به این که این تبلیغات یا مثلا اطلاع رسانی درست و وسیع‌تر همگون سریال‌های از این دست که حالا داره توی پلتفرم‌ها انجام میشه، اگه میشد شاید زودتر، حالا به قول شما انشالله بله، که به مرور بله. زمان این اتفاق بیفته.
بله.
این رو هم عرض کنم، خیلی وقتتون نگیرم میلا جان، اینو می‌خواستم بگم که حالا شاید به قول جدیدیا اسپویل بشه، ولی اگه هر کی قسمتی که بنده بازی کردم رو ببینه، هیچ وقت فکرش می‌خواستم اینو تقسیم کنم با شنونده‌ها، هیچ وقت فکرش نمی‌کردم که چون داستان این قسمت که میلا جان ساختن در رادیو اتفاق میفته و من اونجا نقش یک گوینده رادیو رو بازی میکنم، فکر نمیکنم یه روزی با تو گفتگو کنم واقعا تو رادیو.
باز نیم از الان فکر میکنم که مثلا ممکنه
یه
من صدام عوض
شه. دقیقا یا من صدام عوض شه، یه چیزایی رو بگم که نباید بگم، بنابراین بهتر زودتر خدافظی کنی.
خورونه دارم تا نایمده تو
دادون. دقیقا خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم میما جان، ممنون از شما و دوستان کارشناسی که اونجا حضور دارن و مردم که وقت گذاشتن شنیدن. خیلی خوشحال شدم.
قربونت ممنونم، شبت بخیر. خدا
شب خیلی خوبی داشته باشه. خدا
نگهدار. خدا حافظ. خانم دوستی لطف کردن موسیقی فیلم آن شب رو پخش کردن، یاد این افتادم که یه داستان از آقای گلشیری سیامک که داستان حالا تو فضای ترسناک و معمایی که آقای گلشیری جزو معدود نویسنده‌های ایرانی هستن که تو این فضا می نویسن، خدا رو شکر منم به خاطر همین علاقه مندم به داستانشون. شنونده می گفت که آقا ما اینا رو شبا گوش میدیم، تو رو خدا موسیقی ترسناک نذاریم. حالا ما دامن زدیم به این ترسی که شنونده ها نصف شب از موسیقی ترسناک دارن، ولی خیلی به نظرم جریان جذابیه این که شما بتونید به واسطه یک جان، یعنی تکلیفت مجرد قرار رو بریم بترسیم. آقای بهرامی داشتن مثال می زدن مثلا شهر بازی رو، من ارجاع میدم شما رو به اون تونل وحشتی که تو شهر بازی تجربه میکردیم، واقعا قرار بود که بریم بترسیم و فکر میکنم این خیلی اتفاق جذابی واسه همین خیلی ها شاید بهش جذب بشن، ولی میگم کماکان ناراحتیمون از اینه که ما تو سینمای خودمون خیلی اینو نداریم متاسفانه. بله بله خواهی دانش.
حالا یکم چون بحثا فکر میکنم از جوانب مختلف گفته شد، به زعم خودم میتونم این نکته رو اضافه کنم، اونم اینه که برای من فکر میکنم تماشای فیلم ژانر وحشت روی پرده عریض و در سالن سینما که حالا الان سالن‌های سینما به سیستم‌های صوتی پیشرفته‌تری هم مجهز شدن خیلی مهمه. من خودم سالهای قبل موقعی که فیلم دیادرز یا همون دیگران که نیکول کیدمن توش بازی کرده استریم شده بود و خیلی هم به هر حال تو سینما سر صدا کرده بود، من این شانس رو داشتم که فیلم این فیلم رو روی پرده عریض دیدم. و واقعا من اینکه اصلا کلا اهل ترسیدن نیستم، اون عقلانیت خیلی در من پررنگ هست. اون صحنه‌ای که کلید ماجراست، یعنی جای انسان و غیر انسان جا عوض میشه و من واقعا اونجا ترسیدم.
آره جای انسان و روح،
آره
واقعا غیر انسانی معنی گسترده
ده اونا انسان و
روح. ظاهر اسپویلش نکنه شما کردین برتری.
نه بازم فکر کنم اگه کسی ندیده باشه این فیلمو ببینه
دیگه تموم شد. این فیلم همون کلیدش
اتفاقا منم رو اسکرین عجیب غریب و جذاب آن زمان سینما صحرا دیدم.
بله
و خیلی
یعنی واقعا نه فقط من اون لحظه ترسیدم و صدای واو اینجوری اومد، احساس کنم همه سالن سینما همچین حسی داشتن و این حس مشترک و اون صفحه بزرگ، اون صدای بزرگ خیلی کمک میکنه
خیلی
به ترسیدن.
این اشاره رو خانم دانش کردین که این مسئله که این روزا ما ازش جدا افتادیم، یعنی دید تماشای در واقع اثر هنری در کنار دیگران، خب این خیلی تو سینما جذاب. فکر کنم یکی از اون چیزایی که تماشاگر علاقه من به سینمای ژانر رو میتونه بکشونه به خود محل یا مکان سینما، فکر میکنم همین میتونه ژانر وحشت مثلا باشه.
همینطوره. اساسا در سینمای جهان هم علاقه مندان به ژانر وحشت میبینیم، بیشتر فیلماش هم چند سری دنبال میشه، منتظر میمونن تا فیلم محبوبشون قسمت دو و سهش بیاد و اصلا این نیاز مخاطب بله. هستش که اون تولید کنندگان رو وادار میکنه که اون فیلم رو ادامه بدن قصهشو. و بعضا انقدر این بحث نیاز و تجارت پررنگ میشه باید. که فیلم نام نویس رو مجبور میکنن بنویسه و همین میگیم با اصطلاح سینمایی آب میبنده توش. رو میبینیم که مثلا بعضا قسمت های 3 و 4 برخی باید. از فیلم هایی که حالا چند قسمتی شدن به جذابیت قسمت های قبلش نیست. ولی یه موضوع دیگه ای هم که ما الان در موردش صحبت کردیم و در اون جلسه که در مورد ژانر صحبت کردیم و الان لازمه دوباره تکرارش کنیم، اینه که اصلا ژانر با تعدد تعریف میشه. بله. یعنی تا یه تعداد زیادی از فیلم ساخته نشه توی یک ژانر، ژانر معنی پیدا نمیکنه تو اون که جای
جان میفته.
آره اصلا من میگم خیلی مهمه دیگه، تکرار درش مهمه. ما الان مثلا یه آن شب داریم، میریم 5 سال بعد یه فیلم دیگه میخوایم. این تولید ژانریک نمیشه توی سینمای ایران و مخاطب شرطی نمیشه برای دیدن فیلم ترسناک.
اگه شما نکنم ما الان یه فیلم روایت ناپدید شدن مریم رو اکران
بله.
داریم درسته؟
بله روایت نه. روایت ناپدید شدن مریم سالهای گذشته روی پرده اکران شد بله. و بعد از چند تا فیلم ترسناکی هم است که در موقع خودش هم مخاطب زیادی داشت. حالا بعد از چند سال اکران آنلاین شده بله. یعنی دوستانی که
میتونن ببینن
دوستان. بله بله میتونن از یکی از پلتفرم ها اون رو به شکل آنلاین ببینن. این هم قصه جن و اینا داره بله. و برای
فیلم داستانیه دیگه
بله بله. توی یه حالت بینابین مستند و داستانی ساخته شده، ولی فیلم داستانیه، داره ادای مستند رو در میاره. در اصل
خانم آرتا و آقای بهرام شما دیدین؟
بله
بله.
فکر میکنم این اون قسمتی که خانم آرتا چون علاقه من به اون فضای مستند دارم، اصلا فکر کنم تو این فیلم
اتفاق مفته. نه اصلا در واقع فیلمساز خواسته که سر مخاطب رو یه جوری کلا بذاره، بگه این فیلمم انقدر واقعیه شیلی مستند انتخاب کرد، یعنی مدل فیلم مستند ساخته بله. همش فیلم بازسازی شده
مثل چیز دیگه پروژه جادوگر بلر اگه اشتباه نکنم.
بله یعنی اونم در واقع یه جوری هم با نوع ساختاری که انتخاب کرده بود میخواست بترسونه
بله.
ترس مردم رو بیشتر
یعنی با واقعی جلوه دادن آه. اون مسئله اون داستان.
بعضی حتی اون موقع یادمه که فکر میکنن این مستند اصلا همچین چیزی هست برای آقای لطفی
کارگردانه
ساز جالبی هست
بله. همون موقع من با آقای لطفی گفتگوی مفصلی داشتم البته
راجب همین فیلم
بله. و اتفاقا اون موقع آقای افشین یدالله‌ای هم زنده بله. بودن و جز بازیگران فیلم بودن با هم، یعنی
که بگم نقش روانشناسی نقش
بله،
شغلی خودشون بله. رو بازی کرد.
اتفاقا اون موقع آقای لطفی میگفت وقتی که مخاطب با من مواجه میشن